بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اظهار ارادت کنید خدمت آقا، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با صلوات و صلوات. بحث ما باشد انشاءالله برای بعد از دهه محرم و به مناسبت دهه محرم یه مقداری درباره عزاداری صحبت کنم. این چند روز هم شهادت حضرت مسلم علیه السلام، لذا از همه شما اجازه میگیرم از ثواب جلسه ما امشب هدیه خدمت حضرت مسلم سلام الله علیه باشد و اون معنویت حضرت مسلم نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و با لطف حضرت مسلم از جلسه بیرون رویم. برای اینکه جلسه ما مورد لطف حضرت مسلم شود، اظهار ارادت کنید به حضرت مسلم با صلوات و صلوات. این دهه محرم دهه عزاداری و شیعه زنده به همین عزاداری ها و باید تا می توانیم به این عزاداری ها اهمیت بدیم. جلسه روزه داشته باشیم، در جلسه روزه شرکت کنیم، جمعیت بالا باشد، گریه و زاری ها فراوان باشد و بالاخره جلسه عزا. این دهه محرم باید در خانمون شادی نباشد، غم و غصه کربلا در دل همه جای گذین باشد و همه جا چه خانه چه بازار عزادار باشه. چیزی که باید توجه کنید و الحمدلله شیعه هم توجه به اون دارد این است که بقای تشیع به این عزاداری ها. اگر شهادت امام حسین علیه السلام نبود، بنی امیه شیعه را نابود کرده بود، ریشه‌کن کرده بود و شهادت امام حسین علیه السلام موجب شد این شجره طیبه قرآن باقی باشد. یعنی تشیع جا بیفته. تشیع ضعیف شده بود، به اندازه ای که امام حسین علیه السلام فرمودند اگه قیام نکنم، اگه این شهادت واقع نشود و علی الاسلام السلام، دیگه تشیع نابود خواهد شد. لذا امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت کردند با یه جمله تهدید آمیزی به محمد ابن حنفیه، فرمود که من الحسین الى محمد ابن حنفیه من خرج معنا استشهد و من لم یخرج معنا لن یفلح ابدا. برادرم ما رفتیم، برای شهادت هم رفتیم، هر که با ما بیاید رستگار عاقبت بخیر، هر که با ما نیاید عاقبت بخیر نخواهد شد. آمدند مکه، چند ماهی در مکه موندند برای اینکه مردم را مهیا کنند. در اون چند ماه در خانه خدا نماز می خوندند و منبر می رفتند. منبرها همه بوی شهادت می داد، منبرها همه مضمونش این بود که اسلام در مخاطره است. مرادشنم از اسلام همون اسلام پیامبری، یعنی اسلام قرآن و اهل بیت توأم یکدیگر، همون اسلام قرآنی یعنی اهل بیت با قرآن، قرآن با اهل بیت. مرادشون از اسلام این بود و در خطبه ها و در منبرها بارها می فرمودن اینی لم اخرج عشرن ولو بطرن ول اخرجو لآمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت رسول الله و ابی علی ابن ابی طالب. می فرمود من شورش نمیخواهم بکنم، من اگر از مدینه آمدم مکه برای این نیست که بحران ایجاد بکنم، مصداق امر معروف و نهی از منکر شده است و این مصداق را اومدم عمل بکنم. اسلام عزیز، سیره پیغمبر، سیره امیرالمؤمنین در مخاطره است، قیام کردم برای این که این خطر را حفظ کنم و بالاخره در آخر کارم امکان دین و جدی لا یستقیم الا به سیفی و یا فیا سیوف خذینی. اگه دین اسلام عزیز متوقف بر شهادت منه، معلوم است این شهادت را به جون می خرم. لذا قطع نظر از این که پیغمبر اکرم فرموده بود همه اصحاب می دانستن. امیرالمومنین سلام الله علیه بارها فرموده بود و برش گریه کرده بود، همه می دانستن. در میان تشیع یه امر مسلم از نظر پیغمبر اکرم، این که اسلام در مخاطره عجیبی واقع می شود و نجات این اسلام عزیز مرهون شهادت حسین است. لذا حسین قیام می کند و اسلام عزیز را آبیاری می کند. درخت طیبه، شجره طیبه قرآن را آبیاری می کند. خب امام حسین علیه السلام اومدن کربلا و اون چه وظیفه بود انجام دادن، شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه. اگر این اندازه بود این کار حسین علیه السلام را بنی امیه نابود میکردن، تقصیر ابن زیاد میذاشتند و بعدم عزاداری ها برای حسین میکردند و چنانچه یزید این کار را در شام کرد. این به چیز دیگری لازم داره، علت بعد علت و اون اسارت عیال. اگر اسارت نبود اون خون نابود میشد، اون شهادت نمیتوانست تأثیر بکنه. لذا علت بعد علت به اون میگوین علت موقعیه. برای شهادت حسین اسارت عیال خیلی کار کرد، به اندازه ای کار کرد که به حسب ظاهر یزید شال عذاب گردن و 7 روز عزاداری در شام و با یه تشریفات خاصی اهل بیت و فرستاد به مدینه. لذا این علت موقعیه یعنی اسارت بعد شهادت. اینم اگه نبود اسلام عزیز نابود شده بود، بنی امیه اسلام را یعنی تشیع را نابود میکرده. بعدش باید یه چیزی باشد ادامه اون علت دوم، این ادامه هم داشته باشد، همیشگی باشد. و اون عزاداری ها، پیغمبر اکرم به این عزاداری ها خیلی اهمیت می داد، خیلی سفارش می کرد. حتی همه تون شنیدی من بکا او ابقا او تباکا علی الحسین و جبت له الجنه. همه تون شنیدید که روی منبر حسین را میبوسید و میفرمود در کربلا شهیدش میکنند. اون که عزاداری برای حسینم بکند حق به من پیدا میکنند. بعدش هم ائمه طاهرین علیهم السلام روی این شهادت خیلی پافشاری داشتن، دوش به دوش اون پافشاری ائمه طاهرین بنی امیه پافشاری داشتن این عزاداری نباشد. هر وقتی امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام سجاد خودشون یه روزخون شده بودن در این 30 ساله، اونم روزخون سیار، در راه می رفتن، آب می دیدن، گریه می کردن، یه روزه می خوندن، سر گوسفند می دیدن، یه روزه گریه می کردن، یه روزه می خوندن. تو مجلس یه تناسبی جلو می آوردن گریه می کردن. بعدش هم همه ائمه طاهرین، همه امام واقعه، امام صادق، حتی راوی میگه که من در اول دهه محرم، روز اول دهه محرم رفتم خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، دیدم سر تا پای آقا قصه داره و فرمودن این دهه، دهه گفتگو و دهه شادی و خنده و اینها، نه دهه، دهه عزاداری. بعدم فرمودن هر کسی در این دهه محرم عزاداری ما را بکند به ما حق پیدا می کند. این روایت ها خیلی مهمه، در بعضیش هم دارد که جدم فاطمه در روز قیامت شفاعتشو می کند. همه ائمه طاهرین یه فرصت در حالی که خفقان بود جلوگیری می کردن. حتی در تاریخ می خوانیم که جلسه روزه از خانه امام صادق گریه بلند شد، پلیسا ریختن در خانه، چه خبره، چیه؟ اون مستخدمه رفت در خانه و گفت مریضی داره. اونها جدی می گرفتن، اما ائمه طاهرین علیهم السلام هم جدی می گرفتن. همین امام صادق اگه یه مداح پیدا می کرد فوراً یه جلسه می گره. زنها این طرف پرده، مردها اون طرف پرده. این مداح می خوند سوز و گداز. آقا بلند بلند گریه می کردن، روی زانو می زدن. این مداح می خواست ختمش کنه، آقا امام صادق التماس بهش می کردن، می گفتن زدنی زدنی، تو رو به خدا یه مقدار دیگه بخون. همه شون چنین بودن. این شهادت را زنده نگاه می داشتن. ثواب برای این شهادت خیلی بالا مترتب می کردن. فضل ابن یسار می گفت که روز اول محرم رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه. یه معجزه هم هست. آقا امام صادق فرمودن دیشب کجا بودی؟ گفتم یفتن رسول الله شب اول محرم بود، جمع شدیم روزه خوندیم عزاداری کردیم. فرمود من هم بودم، مرا ندید. بعد فرمودن که دیشب شما حق به ما اهل بیت پیدا کردید و مادرم زهرا در روز قیامت شفاعت شما را خواهد کرد. نظیر این روایت روایات فراوانه. تأکید خیلی بالا در این که روزه بخوانی. آب میخوری به یاد حسین بگو یا حسین. اگر اسم حسین اومد متلاطم شو، گریه کن برای حسین. و همه ائمه طاهرین، حتی آقا امام زمان، زیارت ناحیه زیارت عجیبی است، خیلی هم مفصله. آقا امام زمان، به خود آقا امام زمان میگه یا جدا من فراموش نمی کنم. برات خون گریه میکنه. بعدم مسائب رو یکی پس از دیگری نقل میکنه، بلند بلند گریه میکنه. چرا؟ علتش همینه که این عزاداری ها علت بعد برای بقای اسلام عظیم، شهادت بعدش اسارت بعدش عزاداری. لذا اگه این عزاداری ها نبود حتما تشیع نابود میشود و ظلم های بنی امیه، ظلم های بنی العباس، خیلی به شیعه ظلم شد، کشت و کشتار شد برای اینکه شیعه را نابود کنن، اما نشد. یکی از آنها حجاج تو کوچه می رفت، یه آدم هیکل بدی بود. یه کسی پرسید این کیه؟ خودش برگشت گفت من اونم. 120,000 نفر به جرم شیعگری شیعه را کشتن، اما نشد. همه می گویند در اثر همین عزای حسین، شهادت حسین علت موجده، اشارت عیال مخصوصا زینب مظلومه علت مبقیه، و بعدش دوش به دوش همین اشارت، همین شهادت، این گریه ها، این عزاداری ها. خیلی باید این عزاداری ها را اهمیت بدیم. همیشه دشمن در وقتی که غلبه پیدا می کرد این عزاداری ها را موقوف می کرد. مثلا رضا شاه، خب وقتی که انگلیس ها آوردندش رو کار، دستور بهش داده بودند آزادی، هر کار میخوای بکن، قلدری پشتوانه تو میکنی، اما یه کار باید بکنی و اون این که عزاداری نباشد. حتی میگفتن مسجد باشد اما آخوند نباشد، آخوند این عمامه مزاحم ما، این روزه ها مزاحم ماست. رضا شاه هم خیلی جدیت کرد، جلوی روزه ها را حتی تو دهات خیلی کم جمعیت، امنیگه ها می رفتن اونجا، نمی داشتن دهه محرم روزه بخانه. اما البته این هم بدانید که همونها ها دهه محرم را زنده نگاه می داشتن، هر جور می شد بنا تو خونه و در بسته و تاریک، اما حسین نشون، گریه و زاریشون مخصوصا شب عاشورا در هر دهی در هر شهری بلند بود، و اونها خیلی کار کردن تا رسید به ما، و ما باید تشکر از گذشته ها و خودمون زنده بداریم این عزاداری ها را. علیاذ بالله این عزاداری ها ضعیف بشه بلا می آید. یه اهل دلی گفته بود قبل محرم دیدم آتشی آمد از کوسفه هم رد شد، بنا بود این آتش بسوزاند اصفهان را، دهه محرم آمد آتش را خاموش. که قطعاً چنینه. دزا از همه تون تقاضا دارد. اگه عاقبت به خیری میخواهید این روزه ها را زنده نگاه بدارید، این عزاداری ها را زنده نگاه بدارید، مخصوصا اون طرزی که در منازل مراجع، در منزل مقام معظم رهبری اون سلف صالح که منبری روزه میخونه، نوحه میخونه، زنها گریه میکنن، اختلاط بین زن و مرد نیست، زنها پشت پرده، مردها عزادار، و بالاخره گناه که نیست، نیست، باید چنین باشد، باید گریه زاری پراون باشد. این دهه محرم آتش و بلا را میتواند خاموش کند. بسیاری از دردها را من سراغ دارم که این عزاداری ها از بین برد. مرحوم آقای دستغیب رضوان الله تعالی علیه یک کتابی نوشته در همین عزاداری ها، یک قصه نقل می کند، می گوید که یکی از رفقای من این گوه که حسبه اومد، اون وقت جلوی حسبه گرفتن مشکل بود و زن و بچه من رفتم در کما و من ناامید شدم، لذا یه روزه داشت همسایمون اول اذان صبح. من شرکت در این روزه کردم توسل به امام حسین، توسل به حضرت زهرا، گریه زاری برای این که این زن و بچه من خوب بشن. مرحوم آقای دستغیب می فرمایند که رفیق ما می گفت وقتی اومدم خونه دیدم زن و بچه‌م سالم نشستن صبحانه می کنن، حسبه و کما و صبحانه، و دختر نقل کرد گفت که حضرت زهرا اومدن، پنج تن آل عبا اومدن، سیاه‌پوش بودن، نشستن و حضرت زهرا به امام حسین گفتن پاشو دست بکش روی سر اینا خوب بکن. گفت امام حسین پا شدن، دست کشیدن روی سر ما خوب شدیم، اما روی سر مادرم نکشیدن. حضرت زهرا به حسین گفتن عزیزم یه دستیم روی سر این زن بکش. گفت مادرم این نماز نمیخونه، من دست روی سرش نمیکشم. حضرت زهرا فرمودن عزیزم شوهرش توسل به من پیدا کرده، دیگه یه دستیم روی سر مادرم خوب شد. اینها پراوانه، پراوانه. خدا رحمت کند آب و اجداد ما را که این عزاداری ها را به ارث به ما رسوندن، و ما باید بدیم این امانت را بدیم به نسل آینده و مواظب باشیم این امانت گناه در او پیدا نشود، مواظب باشیم این عزاداری ها یه دفعه آلوده نشود، مواظب باشیم این عزاداری ها یه دفعه خودآوری در اون پیدا نشود، این عزاداری ها در اون گریه زاری بلند بلند گریه کردن، مخصوصا خانم ها، جلسه بشه جلسه عذاب، جمعیت جمعیت خوب. در زمان ما من یادمه جمعیت خیلی عالی بود، از صبح تا ظهر یا شب، از اول شب تا ساعت 12. این شام ماما و امثال اینام نبود و روزه و یه منبری منبر میرفت، روزشو میخون، هم موعظشو میکرد، جلسه پر بود، خالی میشد، دو دفعه پر میشد، سه دفعه تا زختی. اما این جمعیت کم شده، خیلی خطرناکه. از جوانها ها تقاضا دارن این عزاداری که بالاترین ثوابها را داره. یه جمله یادم اومد، ببینید بالاترین ثوابها چیه؟ مرحوم محدث قومی در مفاتیح نقل میکند یه ارجوزه ای به شاعری در مت اهل بیت، در مصیبت اهل بیت گفته. مرحوم صاحب جواهر میفرماید من حاضرم ثواب جواهرم رو بدم به این و این ثواب ارجوزه شو بده به من. خیلی عجیبه، یه کسی یه عمر فقه، پای ریز فقه، فقه سنتی، فقه جواهری، بگید من حاضرم به یه جلسه، به یه جلسه. این جلسات خیلی ثواب داره، خیلی بلا رفع میکنن، خیلی برکت داره. و دشمن میخواهد لااقل ضعیفش کنن، دشمن میخواهد لااقل در او گناه بیاورد، اختلاط زن و مرد بشه. دشمن میخواهد لااقل خرافت در اون زیاد بشه. دشمن میداند نمیتواند این عزاداری ها را نابود کند، اما میتواند تضعیف کند. لذا خیلی کار می کند دشمن این عزاداری ها را تضعیف کنه، کم جمعیت کنه، یه مش خرافت در او ایجاد کنه، گناه در او ایجاد کنه، اختلاط زن و مرد پیدا بشه و گناه در او پیدا بشه. اگه گناه اومد دیگه معلومه زهرا در اون جلسه شرکت نمی کنه. امیدوارم انشاءالله خود حضرت زهرا نظر لطفی کنند و این دهه محرم دهه پربرکتی برای همه، برای رفع این گرفتاری ها. این گرفتاری ها چیزی نیست که یک دولت و یه دسته و اینها بیتونن اصلاح بکنن، اما روزه ها میتواند اصلاح بکنن. خرق عادت معجزه. انشاءالله همه پشت به پشت یک دیگر کنیم و این گرفتاری هایی که برای مردم کمر شکنه، این گرفتاری ها رفع بشه انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم والأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.